دنیا وجود داره، مغز دیجیتال دیگه، انسان دیجیتال تو مغزهای دیجیتال، مغزهایی که خیلی سطحی هستن، مغزهایی که در واقع بهشون هر چی فضای دیجیتال بهشون میگه به عنوان نسل دیجیتال اینها رو قبول میکنن دیگه. پلتفرم فکری که مثلا ما اون زمان میگفتیم که مثلا پشت این اینستاگرام میاد این نگاه و تفکر وجود داره، این چارچوبه. تمام اینها، این نگاه های صفر و یکی رو دارم عرض میکنم خدمتتون، وجود داره، الا این رویش های جدید ما تو بس محور مقاومت که اصلا اونا باورشون نمیشه، اصلا اعتقادی ندارن و میگن که آقا مگه امکان داره مثلا این خانم، این آقا با این نوع پوششش، با این نوع مثلا حتی آهنگی که گوش میده، حتی ولی میگه آقا اصلا این تفکر من رو قبول نداره، این تو اون قالب صفری که این آدم نیومده بشینه، نیومده بشینه.
آره، نکته همینجا وجود داره و اونم اینه، ببینید فرقی که الان بین ما و اروپایی اتفاق افتاده اینه، ما ریزش هامون طولیه، رویش هامون فلت، برای همین دیده نمیشه. اونها دقیقاً برعکس، رویشاشون طولیه و ریزشاشون فلت شده، دو ساحت کاملاً متفاوت شده.
کاملاً متفاوت.
برای همینه طرف امکان داره مثلا با شلوار بگی و سیبیل نیچه‌ای و نمیدونم موی مثلا بلوند کردن بیاد بیرون، اما همین آدم که صورتشو نگاه میکنی دفتر نقاشی، یعنی دیگه انقدر تتو کرده که جا دیگه نذاشته،
بله،
سر مراسم تشییع حاج قاسم پا میشه میاد. ببین این برای غرب قابل فهم نیست.
من دقیقا فردی رو دیدم که خودش میگفت من چون من دیدم صورتشو هم چیز خیلی عجیب، من گفتم بهش گفتم بابا تو چرا اومد اینجا، بدنشو لباسشو زد بالا نشون گفت من تمام بدن من تتوه.
یه بزرگواری
و میگفت ولی این بحث حاج قاسم گفت اصلا ربطی نداره.
یه بزرگواری رفته بود به عشق حاج قاسم دستشو تتو کرده بود حاج قاسم، یعنی این دیگه من موندم، یعنی این دیگه اینو من مونده بودم چیکارش کنم. یه نکته خیلی مهمه، حاج قاسم ترور شد، پیکر ایشون ضد ترور رو به رخ کشید،
باز تولید کرد.
خیلی مهمه، شما تو آمریکا و اروپا این هم آدم کدومشون تونست؟ برای همین عرض میکنم اساسا حوزه از دست به لحاظ میزان تسلط بر تأثیر خارج شده. الان مؤثر مایشا شده جریان مقاومت. حالا جریان مقاومت هم حالا به تعبیری میخوام خود خارجیش کنم، all of the user all of the content ها، یعنی همه اینا ما مد نظرم یک ساحت فقط بله. نیست، اما این اتفاق داره میفته و اون فهماش شما اینجا مساق پیدا میکنه. چرا؟ چون اونها به انسان به مثابه ابزار
نگاه
برای میکنن. رسیدن به اون تأثیر نگاه میکنن، در حالی که ما دنبال دادن ابزار دست انسان به عنوان فعال مایشا نگاه میکنن. این دوتا خیلی با هم متفاوته. برای همینه تو انتخابات گذشته برخی از خانوم ها شدند ابزار، تو انتخابات این دوره شما میبینید که تازه داره به ساحت اصلی خودش برمی تازه فهمیدن ابزارها رو باید بدن تا بتونن کار کنن. این دوتا خیلی تو فرانسه همچنان دارن بر اساس همون
تئوری و همون نگاه اومانیستی خودشون دارن حرکت میکنن.
اونم اومانیستی آسیب دیده.
ببینید اون تئوری که پشت این قضیه هستش، پشت این موضوع هستش، یک تئوری هستش که آقا میگه آقا من اساس عنصر وجودی جامعه من فرده، من فرد رو که بزنه میتونم در واقع اون جریان سازی که خودم میخوام انجام داشته شد. اون نگاه رو سر کردن تو فضای دیجیتالی و تو فضای رسانه‌ای تو این دو دهه گذشته تو ایران به وجود بیارن. خب این گفتمان های شاید مثلا چند سال پیش ما بودش که میگفتیم که بچه ها جمع های خودتون رو از دست ندید، نگاه های جمعی خودتون رو از دست ندید، خانواده رو از دست ندید، چون رسانه
فرد محور
شده، اون این رو از دست ندید. ما الان میبینیم که تو همین فضای مجازی که بچه ها حضور دارن، بچه های دهه 80 ما حضور دارن، جمع های خودشون رو حفظ میکنن، نگاه جمعی خودشون رو حفظ میکنن و سعی میکنن، درست تو فضای مجازی اصلا با هم ارتباط گرفتن، اما روی کردشون این شده که فیس تو فیس با هم دیگه ارتباط بگیرن و این اون قسمتی که کل اون تئوری رو میشکنه میریزه پایین. ما تو حوزه دانشگاهی با اساتیدی که به هر حال حالا وجود دارن دیگه، حالا این تفکری که وجود داره دیگه، حالا من نمیخوام اصلا وارد این نگاه و نگرش بشم، آقای دکتر البرزی هم کاملا در واقع تو این چارچوب میدونن من منظورم چه افرادی هستش و اینا، باهاشون بحث میکنیم آقای دکتر داوودی، بهشون میگیم آقا این تفکر و این تئوری تو حوزه ارتباطات، تو حوزه کامیونیکیشن، تو حوزه مدیا از بین رفته، دیگه وجود نداره، ما بازتولیدهای جدید تو خودمون داریم و الان اون زمانی هستش که ما لازم داریم تو حوزه های علمی و دانشگاهیمون سبکمون رو تو بحث ارتباطات و تو حوزه رسانه تغییر بدیم.
آقای دکتر علتش چیه؟ من میخوام اینو برگردونم به همین سوال آخری که آقای دکتر البرزی پرسیدن. علتش خیلی ساده است. علت اینه که افرادی، گروه‌هایی، مجموعه‌هایی فکر میکنن همچنان باید برای فضای مجازی تولید کنن. متوجه نیستند که شما مگه چقدر میفهمید
میتونید تولید بکنی.
شما اجازه بدید تولید کنندگان متعدد در فضای مجازی توان بروز پیدا کنن. این دوتا با هم متفاوته.
ما مستقبش تو انتخابات داشتیم،
بله،
دعوت میکردن کاربرا که بیان رای بدیم. مثلا من اکانت ها رو نگاه میکردم، متفاوت، آدم های متفاوت اومده بودن که دعوت میکردن که آقا بیاید رای بدید، بیاید. خیلی هم ما مطالعه کردیم، خیلی زیاد بودن ها. یعنی این کاربرانی که خودجوش اومده بودن همونجا که آقا فرمود که بشینید با هم صحبت کنید برای انتخابات، این اومد تو فضای مجازی. یعنی متنوع، کاربرای متنوع دعوت به شرکت در انتخابات میکرد.
ببین شما میخواید برید تو فضای مجازی، میگن آقا باید برید مثلا تیترولیت متناسب با فضای مجازی بزنید. آقا این از کجا در اومده؟ یکی بیاد الان به من بگه استاندارد برای تولید اینه. غربیا تو چی گیر کردن؟ دقیقا تو همینجا گیر کردن. از بس همه چیز رو آمدن استاندارد تعریف کردن، الان خودشون در استانداردهای خودشون گیر کردن، چون نمیتونن نقضش کنن، چون حتی استاندارد رو تکامل هم نمیتونن بدن.
کاملا درسته. یعنی ما ادبیات خبرنویسی که دقیقاً مثلا میگه آقا تیتر فعل بزنم نزنم،
اصلا من دوست دارم کلا هیچی نذارم. چی گفته این استاندارد؟ یه جالب بود، حالا من نام نمیبرم، یه خواننده ای نسبت به یه خواننده دیگه تو کشورمون میگفت این آدم خیلی کلا بی رفته. گفتیم چرا؟ گفت این آدم اومده میگه استاندارد صدای منه،
حجم صدا،
هر کی اینو نشته باشه استاندارد نیست. طرف هم گفت اصلا کی گفته تو کی گفته تو خودت استانداردی؟ آخه هزار تا استاندارد وجود داره. یکی از دلایلی که مقاومت تونست بشکنه این بود که وقتی خواست تیترولیت بزنه گفت هر جور که می توانید استاندارد حریف رو به هم بزنید تیتر بزنید.
نامتقارن کاملا کار انجام شد، کاملا فضا دگرگون شد و این دگرگونی اون چیزی بودش که مردم باورش کردن از اون استانداردی که خواهش شد. چون ببینید من سالیان زیادیه که دارم تو حوزه پژوهشی دارم کار می‌کنم، تو حوزه رسانه و ارتباط گیری، مردم و مخاطب اون چیزی رو قبول میکنن که احساس بکنن کاملا برآمده از وجودشونه و به وجود خودشون بشینه رو وجودشون. اگر این نباشه باهاش مقاومت میکنن. این اون مقاومتی هستش که تو فرانسه داریم میبینیم، تو امریکا داریم میبینیم، تو انگلستان داریم میبینیم. ما که نمیتونیم که همش، چون داریم جامعه شناسی داریم صحبت میکنیم، رفتارمون کاملا.
یه جمله رو آقا فرمودند، من همین فرمود شما رو میخوام یه نکته رو بهش تکمیلی بزنم، خیلی جالبه. آقا فهمدن کشوری که فرق صندوق میوه، ببین دقت کنی، صندوق میوه اصلا تو ادبیات سیاسی جایگاه نداره، با صندوق رأی نمیدونه. حالا به تعبیر تو چی میگی آخه؟ مثلا آیه اون کشور تو چی داره؟ ببین چقدر آقا استاند ما مقام معظم رهبری به عنوان یک خطیب جامعه و شرایط کامل میشه واژه سازن ایشون. میگه آقا ببین دولتی که یا حکومتی که فرق صندوق میوه، یعنی بدیهی ترین استاندارد حمل و نقل برای میوه، با صندوق رأی نمیدونه، یعنی طبق روال معمول این هیچ استانداردی نداره بر اساس تعاریف غربی، خب این استاندارد نیست. اما حوزه مقاومت کارش شکستن استاندارده. استاندارد یعنی گنبد آهنین، موشک پاتریوت که باید بری 3 میلیون دلار پول بدی بخری، پدافند ارزم بزرگتون که آرامکو پدافندی بود که هر موشکش 3 میلیون دلاره و هر یه پرنده که میره 3 تا از اینا با هم شلیک میشه، یعنی 9 میلیون دلار همزمان شلیک میشه. کل هزینه ای که برای پهباد عمودزن انصارالله کرده بود کلا 10000 دلار بود. نه استاندارده، نه نمیدونم، اصلا یکی از خلاقیت ما همین بود دیگه. اوایل میامدیم موتور پژو رو میذاشیم رو بدنه پیکان، گفتیم پیکان پژویی. خب بعد همه چی داریم گفت این چیه، گفت خب این همون خلاقیت هست. خب یعنی استاندارد زدیم ترکوندیم. در حوزه تروریسم ترور یک استاندارد داره، اگر بخوای ضدش رو تشکیل بدی مثل جاسوسی ضد جاسوسیه دیگه، جاسوسی استاندارد داره، ضد جاسوسی اینه که بتونی استانداردهای اونو به هم بزنی بگیریش. ترور هم همینه. اون اتفاقی که تو ایران داره میفته، تو حوزه مقاومت داره میفته اینه، همه اونهایی که احساس تعلق به جهان غیر غرب دارن، من نمیگم جهان ما نمیگم مقاومت، احساس تعلق به جهان غیر غرب دارن، خودشون در حال تبدیل شدن به استاندارد برای مواجهه و مقابله. برای همین غرب اثرش رو داره دست میده. من یه تعبیر خیلی خودمونی دارم، ببخشید من استفاده میکنم، ولی این علمی نیست، ولی دیگه به قول اوسان نفس ته داستانه.
بله.
غرب دوچاره یه جور خنگی مفرد شده. این خیلی مهمه.
من در تایید حرف شما موضوعی رو از کنم خدمتون. ما تقاطع گیری میکنیم مخاطبینی که همزمان عضو شبکه های مجازی ایران اینترنشنال هستن و منتون تقاطع گیری داریم میکنیم با یک تلورانس 3-5%. این که دارم بهتون میگم دقیق ترین حالت ممکنه این تقاطع گیری که انجام شده، مخاطبین این دوتا یکیه. خب دو تا خروجی با دو تا ادبیات گوناگون هم داره که داره الان ارائه خبر میکنه. خب ایران اینترنشنال که برآمده از همون صندوق های میوه هستش، الان توی ویمبلدون که پنجمین استودیو گران دنیا هستش، واقعا گرانه، ویمبلدون واقعا یک استودیو بسیار مجهز و بسیار گران دنیا هستش، برآمده
چه هزینه‌ای شده که
فوق‌العاده زیاده. خروجیش یه خروجی در واقع تهیج کننده است دیگه. ایران اینترنشنال یا تهیج کننده کار میکنم، من تو یه سعی میکنم مثلا یه خود عمق بدم، یه خود بگم ما علمی کار میکنیم و اینا.
آرششو بیشتر،
آره یه مقدار این در واقع بزک اینها چیز مردمی که مخاطبینی که با این دوتا شبکه در ارتباط هستن با یه تولرانس 3-5% یکیه. نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم چیه، اینه که ریزش های این دوتا به مراتب بیشتر از رویش هاش هستش. یعنی اون لایکی که اینها میخوردن، اون در واقع مخاطبی که میرفت اینها رو فالو میکردش، چیزی که یه توی سطحی اومده توی اون سطح مونده دیگه، بالاتر نمیره. یعنی کشش و کنشی که باید داشته باشه رو نداره که بخواد انجام بشه. یعنی مخاطبش رو تو همون سطح حفظ کرده و حرکت رو به جلوی نداره. حالا هر چقدر که این بخواد این جعبه میوهاشو بخواد بزک بکنه، اما دخوزش همینه،
چون شبکه استمرار اقناع رو از دست دادن. این خیلی مهمه
به خاطر اینکه شما وقتی نگاهشون میکنی
چون
یه سری اسم
نخ نما شده چیزا،
ببینید اخه یه سری اسم داره. ما میدونیم که در مورد زن میان صحبت میکنن، حرفا کلا تکرار
در مورد پایان نامه انجام شده دیگه، شبیه هم شده.
آره اصلا همش خروجی ها واقعا یک شکل. یعنی شما وقتی نگاه میکنی در این هیچ جا دست
من به خاطر میگم تکنیکا اینا دیگه جواب نمیده.
یعنی شما یک ساعت اخبار اینها رو که نگاه میکنید کاملا مشخصه کدوم دقیقه چه خبری رو میخواد بده.
همچنان از تکنیک های اشباعی در حوزه عملیات روانی است. ببینید تا تونستن لباسا رو کوتاه
کنن، مخاطب ما حفظ شده دیگه،
تا تونستن آرایش‌ها رو تند کردن
حفظ شده،
تا
تونستن مفاهیم پنهان پرن رو قاطی کردن برای جذب بیشتر. اما تازه رسیدن به یه نقطه، وقتی تکنیک‌های عملیات روانی دیگه جواب نمیده، دیگه جواب نمیده. ببینید سانتزو کتابش خیلی کوچیکه، خیلی کم حجمه، احتمالاً 200 سال دیگه هم کاربرد داره، چون منبعث از عملیات روانی نبود، منبعث از برداشت های عملیاتی و میدانی بود. یعنی مفاهیم میدانی رو تبدیل به تئوری کرد. اینا هیچ عقب نمیره. تو غرب دقیقا در این اتفاق برعکس میفته. یعنی شما بشینید و شاهد این مسئله باشیم که بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، از اون طرف فرانسیس شار، از اون طرف سی این این، اینها برسن به حد یک رسانه جزیره ارتباطاتی محدود در هر کشوری. حوزه اثرگذاریشون داره دیگارد ایجاد میکنه. این خیلی مهمه. یه رسانه
در مخاطب وفادارشون هم داره ایجاد میکنه، یعنی همون مخاطبی که شما میگید که دیگه زیاد نمیشه، در اونها داره
چون توان استمرار اقناع رو از دست دادن. این خیلی مهمه. وقتی نفر خودش، نفر اجرایی خودش دیگه معتقده به حوزه اقناع نیست، این چجوری میخواد رو مخاطب اثر بذاره؟
امروز آقای دکتر داودی یه تصویری منتشر شد که در واقع اومده بود این دیدار هماندیشه آقای رئیسی با اون نامزدهای انتخاباتی رو، یعنی رئیس جمهور منتخب با اون نامزدها، در کنارش که تصویری بود از دوره انتقالی آمریکا که حمله کرده بودن به کنگره.
بله،
دو تا تصویر کنار هم قرار داده شده بود، کلی چیز بود دیگه. الان ما در دوره انتقالی هستیم، اون هم در دوره انتقالی. بعد این رسانه های داخلی منتشر کرده بودن. بعد خود این تصویر که شما میفرمایید که ما در واقع حقیقت رو نشون میدیم، دو تا حقیقت رو داشت نشون میداد. ایران پس انتخابات، نامزدهای انتخاباتی کنار هم نشستن دارن با هم همفکری میکنن. آمریکای پس از انتخابات، دوره انتقالی، یه سری مردم حمله کردن به کنگره و رئیس جمهور هم تبریک نگفته، هنوزم در واقع قبول نداره. بعد این دوتا تصویر وقتی کنار هم قرار گرفته بود، اصلا کلی محتوا داشت منتقل میکرد، یعنی فکری که اومده.
آی دکتر عبازی ببین، سال 88 ما همین رو داشتیم. سال 88 این همین اتفاقی که تو کنگره برای امریکای افتاد رو ما تجربه کردیم.
بله.
به مراتب بدترش هم تجربه
کردیم.
چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود، رسانه ها نیامدند برای حل مسئله، شدند ابزار فصل بین مردم و عمل کنندگان. رسانه شد ابزار برای ترور. این خیلی مهمه. گذشت سال 1400، مناظره ها، رسانه ها فهم کردند در ایران از بدترین بدترینشون تا بهترین بهترینشون، اگر بخوان همون مسیر رو ادامه بدن، از سبد توجه مردم کنار گذاشته میشن. این دوره عقلانی ترین دوره انتخابات در ایران بود، یعنی احساسات سرش گرد بود. سال 80 خیلی وضع متفاوت. اتفاقی که تو آمریکا افتاد الان دقیقا اینه. رسانه ها شدند تفاوت بین CNN و فاکس نیوز رو شما برید نگاه کنید، شدن ابزار انفصال بین مفاهیم که در جامعه هست با اتفاقاتی که قرار تو کنگره و سیاست گذاری بیفت. پس برمیگردیم به این نقطه. چیزی که ما تجربه کردیم، عبور کردیم، مدلینگش رو در آوردیم، پیاده شد، اتفاقش رو دیدیم، الان داره خلافش تازه با یه ذریب خیلی چیپتر تازه داره تو آمریکا به عنوان محض تئوری‌های ارتباطاتی داره تجربه میشه. بدتر از آمریکا تو آلمانه، بهتر از آلمان تو انگلیس و فرانسه است. پس ببینید یه اتفاق اینجا داره میفته. اون اتفاق اینه، من عرضم رو اینجا تمام کنم. بزرگترین عامل ضد ترور در مقابل رسانه فقط مردمن. ضریب درک خط استمرار برای اقناع توسط خود مردم. مردم در ایران به جایی رسیدند که رسانه ها دیگه نمیتونن اقناعشون کنن. مردم خودشون به مرحله خود اقناعی رسیدند. این یه مرحله به شدت فراتر از مباحث جنگ روایت هاست. اینجا مردم خودشون روایت شدند، روایتی ساخته نشد.
بله آقای دکتر کبیری، در واقع جمله پایانی آقای دکتر داودی به زبان ارتباطی یعنی این که سواد رسانه مردم بیشتر شده، یعنی چون ما تو آوردگاه های مختلف قرار گرفتیم، مثلا مردم 88 رو دیدن، بعدش رو دیدن، تئوری های این رسانه ها رو دیدن، دوگانه سازی هاشون رو دیدن، یه جورایی دیگه در واقع اینا نمیتونن اون تأثیر رو بذارن، برعکس عمل میکنن یا میرن به خود آقای دکتر داودی خودشون روایت میسازن. مثلا من همین واکسن ایرانی رو که میبینم، مثلا این هشتگ میاد واکسن خودمون، افتخار ایرانی، بعد حتی کاربرای خارجی میگن ایران جز 6 کشور تولید کننده واکسن زده، واکسن شده، و میان در واقع دولت‌های خودشون رو تو کشورهای منطقه میگن شما چرا نساختید. یعنی میخوام بگم که این عوض شده انگار، یه جریانی
خدا سرشاهده. من پشت تریبون دارم خط زنده دارم عرض میکنم، از دو تا از همین کشورها همین تو همین چند روزه بعد از اینکه حضرت آقا واکسن زدن، با خود من تماس گرفتن، ما چون تو حوزه رسانه باهاشون کار و خواهش کردن، ببین با وجود اینکه اونجا فایزر دارن اونها چیزا، اما خواهش کردن، یعنی میگفتن اگر امکانش وجود داره به دولت مردوتون بگید این واکسن رو بیان تو کشور ما هم استفاده بکنیم. چرا؟ چون میگه یک، شما مسلمان هستین، اجنبی نیستید، بیگانه نیستید، دو، از دسترنج خودتونه. من فقط اسم کشورها رو نمیگم که نمیخوام خدای نکرده فضایی به وجود بیاد. در مورد قسمت قبلی صحبتی که فرمودید آقای دکتر عبدالرضی، واقعیت اینه که تو این 10 سال گذشته یک سری از بچه ها، یک سری از دوستان تو حوزه سواد رسانه مثل خود شما، مثل خود آقای دکتر داوودی، مثل عزیزانی که بچه های هممون جوان هستیم، هممون تو یک رنج هستیم و هممون دغدغه حوزه سواد رسانه داشتیم، بین و بین الله پاشنه کفشمون رو کشیدیم بالا، تو حوزه سواد رسانه شروع کردیم به کار کردن. یعنی اون جایی بود که احساس کردیم باید ورود پیدا بکنیم و الان داریم ثمره اون وروده رو داریم میبینیم، چه اونهایی که دارن بچه دهه 80 دارن کار میکنن، چه اونهایی که حالا با یه نسل بالاتر. یعنی این سوادی که در واقع ما بروزش رو، خیلی کار سختی بود آقای دکتر البرزی، خود شما کار کردید، آقای دکتر داوودی شما خیلی کار کردید، میدونید که این فضا واقعا اذیت کننده هستش، اما خروجیش به اینجا رسید. من الان شاید یکی دو ماهی هستش که دارم میبینم یکی از این رسانه های معاند به مخاطب دهه 80 خودشون دارن میگن که آقا شما وارد دانشگاه نشید، شما وارد فضا علمی نشید، تا همینجا درس خوندید یا نخوندید ولش کنید دیگه. این اون بنبستی هستش که آقای دکتر داوود داره در موردش صحبت میکنه، من دارم عینیش رو دارم خدمتتون عرض میکنم که میگه که آقا صبر کنید بذارید ما که اومدیم ایران مثلا بیاید تو دانشگاه های ما. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم تا این اندازه به بنبست و به بحران خوردن که نمیتونن این حوزه ایدئولوژی و تفکرات خودشون رو برای مخاطب نشون بدن، تا جایی که بچه های 16-17 ساله 17-18 ساله ما دارن به این سمت میارن که آقا تو هر علمی که بخوای تو فضای مجازی که هستش، وارد دانشگاه هم نشو، بذار تو همین حوزه خودت ورود داشته باشه و کارتو انجام بدی. میخوام خدمتتون این رو عرض بکنم که ما دروازه‌بانی خودگزین خودمون انتخاب کردیم، این تو حوزه سواد رسانه‌ای هستش که اتفاق افتاد و مردم این رو پذیرفتن، به همین دلیله که دیگه هر حرفی رو گوش نمیدن، دیگه به همین دلیله که اگر از من و تو یک چیزی بشن، اگر از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران چیزی رو بشنون، میرم با یک جای دیگه هم چک میکنم، با دو تا جای دیگه هم چک میکنم. یعنی اون گذری که آقای دکتر داوودی میگفت ما کاملا داریم حس میکنیم الان توی مردم و داریم این تو لایه‌های زیرپوستی این داره خودش رو نشون میده.
و واقعا آقای دکتر داوودی ما حدود مثلا تا 58 دقیقه حدود 4 دقیقه در واقع وقت داریم. این نکته که آقای کبیری گفتن، ما مثلا میبینیم دیگه کمتر مردم گول اخبار جدی رو میخورن. مثلا چند روز پیش یه خبر جدی اومده بود، مثلا هواپیمای نمیدونم پادشاه قطر نمیدونم، یعنی خود مردم شک
میکنن، خود مردم اون بحث هواپیما قطر که اومد، ما میدیدیم که خود مردم شروع کردن در واقع اون دستاویز تنش
دادن نیست.
آقای دکتر فقط 4 دقیقه مونده، 2 دقیقه برای شما، 2 دقیقه برای
یکی از دانشجوهای من دیروز باهاش صحبت میکردم راجع به اخبار جعلی، گفت ببین دکتر من خودم تای جعلم، این الان چی میخواد من بیشتر خودم بگه؟ یعنی رسیده به یه همچین مقام میاد خلاصه که یعنی خودش رو به عنوان یک مستر میدونه. من جمله پایانیم رو عرض کنم و تمام کنم. همه اینهایی که گفتیم یعنی نشان از ظهور و بروز قدرت و مؤثر شدن در ما. نقطه ضعفمون یه چیزه، فقط یه نقطه. خیلی از عزیزانی که سالها در این حوزه کار کردند، حالا کارهای خیلی زیادی کردند که احتمالاً به ما میگن بچه توی این حوزه، باید یه مقدار برن و بروز بشن و الا بحث عبور از در واقع این نوع خاص از نگاه اگر خدای نکرده تو ایران اتفاق بیفته، ما اون انقلاب ترکیبی بدون خونریزی در حوزه اثبات نظریه های یک نسل جدید رو شاهد خواهیم بود. یه خورده باید دقت داشته باشیم هنوز اون بدنه‌ای که بعضا تصمیم گیری داره میکنه در برخی از حوزه ها تلاش نکرده باور کنه که سیستم در حال تغییر است و خود این تغییر مبارک است، نه اینکه من تغییر دهنده مبارک بشم. این اون آسیبی است که احتمال داره ما رو بزنه و اتفاقا اینها خودشون میشن ترور، عوامل ترور وضع برای تغییرات مثبت به نفع یک انقلاب.
بسیار ممنونم جناب دکتر داوود و آقای دکتر کبیری، صحبت های پایانی شما.
خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر البرزی عزیز، 10 سال گذشته 10 سال خیلی سختی بود تو حوزه سواد رسانه‌ای تو کشور،
یعنی از در واقع همون دهه 88
خیلی سخت بود، خیلی سخت. اما الان داریم یک مقدار ظهور اون هرس و جوش خوردن ها رو داریم میبینیم، داریم میبینیم به کجا رسید. من میخوام اینجا صمیمانه خواهش بکنم که چون خیلی از بچه‌ها اصلا بدون اینکه به جای وصل باشن، بدون اینکه در واقع بخوان چیز باشن، تو حوزه سواد رسانه یک علمی رو آموخته بودن، داشتن میادن چیز میکنن و الان هم داره این اتفاق میفته. من میخوام خواهش بکنم که این رو بهش سرعت بدیم، این رو بهش قدرت بیشتری بدیم،
مراحل جلوتر
و بریم جلوتر. اینکه الان مثلا بچه‌های ما از سن 5 سالگی 4 سالگی اومدن تو حوزه سواد رسانه‌ای دارن، ابتدایی ترین مسئله به بچه 4-5 ساله که حتی مدرسه نمیرم شروع کردیم به کار کردن، خیلی کار خوبیه. ما فقط کافی هستش که این رو یک مقدار سرعتش رو بالاتر ببریم، یک مقدار با قدرت بیشتری حرکت بکنیم و من مطمئن هستم تو بحث ضد تروریسم رسانه ای ما یقینا تو چند سال آینده حرفای خیلی بیشتر از الان رو برای گفتن خواهیم داشت.
بسیار ممنونم جناب دکتر کبیری. ما در واقع امشب اومدیم بحث تروریسم رسانه‌ای رو از ابعاد مختلف با حضور مهمانان محترم جناب دکتر داوودی و جناب دکتر کبیری بررسی کردیم. ابعاد تروریسم رسانه سعی کردیم در واقع لایه‌های مختلف اون رو بررسی کنیم. این حدود دو ساعتی که گذشت، خود من خیلی یاد گرفتم از شما دو مهمان عزیز، حتما شنوندگان عزیزم همینطوری بوده و در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم در واقع لایه‌های دیگه رسانه‌ای این موضوع رو بررسی بکنیم و ادامه بدیم این موضوع رو و اون رسالتی که رادیو گفتگو داره در حوزه سواد رسانه‌ای، تروریسم رسانه‌ای که ابعادش رو باز کنه، حتما ادامه پیدا خواهد کرد. از همه شنوندگان خداحافظی می‌کنم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ادامه بخش سوم از برنامه ها در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو هستیم. بی‌نهایت سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه های این شبکه رادیویی و همچنان هم استدام میکنیم با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,035. ساعت 24 از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید.